در 25 دقیقه آینده به موج رادیوتون دست نزنید. گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ برای شما برنامه آماده کردند با عنوان هفتانه تا از این رخدادهای فرهنگی و هنری با خبر بشید.
هفتانه.
هفتانه.
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام، این برنامه هفتانه است که میشنوید، برنامه‌ای که قراره هر روز با بررسی و تحلیل مهمترین رویدادها و خبرهای هنری و ادبی ایران تقدیمتون بشه. امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که خواهید شنید مورد توجه شما قرار بگیره. بخش اول برنامه رو بشنوید با عنوان پرده اول.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
ایرلندی ساخته جدید مارتین اسکورسیزی با کسب نامزدی در 14 شاخه از جوایز انتخاب منتقدان فیلم، نام خود را به عنوان یکی از شانس‌های جدی فصل جوایز سینمایی و اسکار مطرح کرد. در آیین اختتامیه 8 جشنواره جهانی فیلم پارسی استرالیا، غزال طلایی بهترین فیلم بلند به 7.5 ساخته نوید محمودی رسید. و مهدی مطهر مجری طرح فیلم اوج 110 از پیوستن علیرضا داوود نژاد به عنوان مشاور کارگردان در این فیلم خبر داد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به هفتانه خوش آمدید. این برنامه از شبکه رادیویی فرهنگ به شما تقدیم میشه. من علی جعفری هستم و آنچه که اکنون میشنوید پرده اول از هفتانه امروزه. امروز در خدمت جناب آقای سام بهشتی، مدیر محترم روابط عمومی و ارتباطات پردیس تئاتر شهرزاد هستیم تا ازشون درباره آثاری که در این تماشاخانه روی صحنه است در سالن‌های مختلفش اطلاعاتی بگیریم و ببینیم آیا برنامه‌های دیگری هم پردیس در حوزه فرهنگ و هنر داره یا خیر. آقای بهشتی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای جعفری و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، من در خدمتتونم.
بسیار سپاسگزارم. میفهمید الان در سه سالن پردیس شهرزاد چه نمایشی روی صحنه است؟ چه اتفاقاتی داره میفته؟
واقعیت من یه نکته اولشو بگم آقای جعفری، یه ذره حال تئاتر این روزا خوب نیست و به دلیل حالا شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، مردم یه ذره تئاتر از سبد خانواده‌شون حذف شده.
بله.
ولی توی این شرایطی که ما داریم تقریبا و داریم پیش میریم، یک استقبال نسبی، حالا ما به عنوان بزرگترین پردیس خصوصی تئاتر کشور، یک استقبال نسبی از دو تا از نمایشهای ما که نمایش اختراع والز به کارگردانی خانم سارا افشار و نمایش ماسک به کارگردانی آقای بهزاد عطایی شده، یه استقبال خوب نسبتا خوبی بوده و ایزده ما از این اتفاق خوشحال هستیم که مخاطب داره حداقل میاد. ولی اگر برنامه‌ها رو من بخوام بگم، ما در سالن گلایولمون که سالن بزرگترمون هستش، اجرای نمایش قد در موقعیت 35 درجه شمالی به کارگردانی آقای میری اجرا شد در ساعت 6 میره و بعد از اون همین نمایش ماسک که به کارگردانی آقای عطایی ساعت 8:30 اجراش میشه. بله. توی سالن ارکیده ما هم نمایش اختراع والز به کارگردانی از خانم سارا افشار ساعت 8:30 و نمایش رابلک در ساعت 6:30 اجرا میره. و یک اتفاق دیگه‌ای که ما داریم، حدوداً 4 تا اجرا در سالن سنوبرمون داریم که سالن کوچیکمون هست. بله. و اجراهای چهره مرد هنرمند در جوانی به کارگردانی مصطفی هرآیینی با استقبال خیلی خوب مواجه شده و خیلی بله. استقبال ویژه از این نمایش شده. این نمایش ساعتش 18 اجرا میشه. بعد از اون نمایش فرمالیته به کارگردانی آقای سفری و بعد از اون هم نمایش رابسودی به کارگردانی سرکار خانم تیرانداز اجرا میده. یه اجرای جدید دیگه هم داریم که نمایش اوتوپیاس به کارگردانی آقای آرش سنجابی که اونم در ساعت 21:45 اجرای خودش رو دو سه روزای گذشته آغاز کرده. امیدواریم که مردم دوباره یه ذره به تئاتر بیان، تئاتر ببینن و شاهد اتفاقای خوب از این قبیل باشیم.
بسیار عالی. نمایش سجاد افشاریان به پایان رسید؟
نمایش آقای افشاریان این مورد ویژه‌ای بود که از 24 شهریور ماه امسال اجراشو در سالن گلایل ما شروع کرد و تا 8 آذر ماه اجرا رفت و در این مدت که اتفاق خوبی هم براش افتاد، مردم به شدت استقبال کردن و فروشش از 1 میلیارد تومان گذشت. نکته این که هستش، آقای افشاریان تصمیم گرفتن که از تاریخ 5-6 دی ماه سال جاری دوباره این اجرا رو توی یک تایم جدیدی، یعنی ساعت 4 بعد از ظهر که قبلا ساعت 6 اجرا می‌رفتن، تو دور جدید اجرا قرار ساعت 4 بعد از ظهر در سالن گلایول ما اجراشو شروع کرد.
چون من همینو میخواستم بپرسم، چون من تبلیغات نمایش هر کسی یا روز میمیرد یا شب رو داشتم میدیدم، بعد با خودم گفتم خب اجرای نمایش تمام شده، چرا همچنان داره تبلیغات میکنه؟ پس تو دی ماه دوباره شروع میکنه.
بله، قرار از دی ماه دوباره اجرا خودشون شروع کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای سامی بهشتی که با ما همراه بودین.
ارادتمندم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز ارجمند، خواهش می‌کنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم می‌کند.
هفتانه. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه.
از شما دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که اختصاص داره به حوزه ادبیات.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل میگرفت و ایمن میشد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سرمی.
نشست پنجم از سلسله نشست‌های ادبی کانون نفس با حضور شاعران و سفیران ادبی انجمن اهدای عضو ایرانیان در فرهنگسرای خانواده برگزار شد. مصطفی علیپور، شاعر و منتقد ادبی، میگوید قدرت ذهن شاعران معاصر به گرد قابلیت ذهنی شاعران بزرگ تاریخ ادبیات ما نمیرسد. به همین دلیل شاعران امروز عمدتاً دچار شعار زدگی، کلیشه زدگی و سطحی گرایی اند. و داوران بخش ملی 22 جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی شدند.
به نام حضرت هر، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغای شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع ادبی. در این بخش از برنامه هفتانه میخوایم گفتگو کنیم با جناب دکتر عبدالرضا رادفر. دکتر رادفر از شاعران، پژوهشگران و چهره‌های نامدار ادبیات هستند. برنامه‌هایی دارن با عنوان حافظخوانی در شهر کرمانشاه. البته در مورد این برنامه‌ها با ایشون گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر رادفر سلام، وقتتون بخیر.
سلام به شما، وقت شما و مخاطبان گرامی بخیر و شادی باد. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر رادفر، ما به یاد داریم که سال‌ها از این دریای بیکران دانش و ذوق شما در مورد حافظ حداقل به یاد دارم توی برنامه رادیویی بهره می بردیم. الان حافظ خانی و حافظ شناسی گذاشتید در کرمانشاه. در مورد این جلسات توضیح بدید و اینکه فکر میکنم یه انجمن ادبی با شایستگان متولی جلسات هست، درسته؟
بله قربان شما.
دبیر انجمنم خودتون هستین دیگه آقای دکتر.
به اجازه شما.
خواهش دارم. بله. در مورد این شنبه های حافظ خانی توضیح بدید، چگونه است، معیاراتون چیست؟ بله.
به حضور شما و مخاطبان گرامی عرض میکنم که این برنامه حافظ خانی و حافظ شناسی سالها پیش در کرمانشاه در قالب یک انجمن به نام انجمن یاران مشتاق مدتی انجام نشد. بعد در یکی از اماکن مذهبی کرمانشاه معروف به تک خاکسار فقرای جلالی این جلسه شبهای دوشنبه برگزار میشد.
بله.
به دلیل سفر بنده متاسفانه این جلسه هم تعطیل شد تا اینکه در تابستان امسال در فرهنگ سرای پروفسور کزازی همشهری عزیزم به خواهش دوستان دوباره این جلسه رو راه اندازی کردیم تحت عنوان حافظ خانی و خوشبختانه مخاطب بسیار ارجمندی رو داریم در کرمانشاه و فایل‌های صوتی این جلسات رو هم نیز در جهان مجازی به گوش علاقمندان عزیز میرسانیم. امیدوارم که این کوشش‌های فرهنگی برای شناساندن معارف و شخصیت‌های نامدار متفکران به ویژه حافظ عزیز که در حوزه فکر و اندیشه و عرفان یکی از چهره‌های درخشان سرزمین ایران هست کوتاهی نکرده باشیم و توانسته باشیم الگوهای فکری و فرهنگی رو به مخاطبان عزیزمان به ویژه جوانترها و ویژه‌تر عامه مردم در خدمت جهان قرار داده باشه.
آقای دکتر رافر، شرح حافظی که دارید و حافظ خانی یا موضوعیه یا مثلا به ترتیب دیوان و بیت به بیت میرید یا وقت تمرکزتون
ما قرار گذاشتیم به صورت یک پرسمان از دوستان عزیزمان که از آغاز غزل حافظ شروع کردیم.
آها.
و یک شرح کاملا آکادمیکال رو اجرا میکنیم اما با اون نوع نگاه اندیشه خود شخص بنده که استنباطی که از حافظ برداشت کردم از خرمن بزرگان و استادان و پیشینیان که از حافظ گفتند و نوشتند استفاده میکنیم اما به هر حال محور رو خود حافظ قرار دادیم. بیشتر از ابیات حافظ در یک حوزه ویژه استفاده میکنیم با رویکردهای تاریخی و نگاه امروزی که حافظ به ما چه میگوید و ما چگونه میتوانیم از اندیشه این مرد بزرگ در دنیای پرآشوب امروز بهره بگیریم.
یعنی علاوه بر اینکه پس ما تاریخ زندگی حافظ رو متوجه میشیم، خود حافظ رو و آرایه‌های ادبی و نگرش حافظ رو، نگارش حافظ رو، همینا رو، ولی بیشتر به این میپردازید یا خروجی بس این است که اگر حافظ امروز زنده بود چگونه زندگی میکرد یا اینکه ما امروز از حافظ در زندگی روزمرمون چه استفاده میتونیم بکنیم. درست برداشت کردم آقای دکتر؟
80% بله.
توضیح بفرمایید.
بله. کمتر اون آرایه‌ها رو کمتر. آها. بیشتر اون شرح معرفتی حافظ هست و بعد از شرح معرفتی یک پلی میزنیم به اون ارتباط معرفتی به امروز که انسان مدرن معاصر از حافظ چه میخواهد. آها. آیا اندیشه حافظ کهنه از ابدا؟ چون اندیشه حافظ موضوعاتی که حافظ برگزیده است موضوعاتی است انسان شمول و جهان شمول برای مخاطب امروز نیز قابل ارزش، قابل شنیدن و قابل به کار بستن است. خب ناگزیریم از زیبایی‌های زبانی حافظ هم گاهی بهره بگیریم و مخصوصاً بعضی از رویکردهایی که در تاریخ پرآشوب حیات سیاسی و اجتماعی حافظ شعر حافظ نشأت گرفته است و گویی انسان امروز و دغدغه‌های حافظ دیروز برای انسان مدرن امروز با مواجهه با دریایی از مشکلات و مسائل اجتماعی و سیاسی روز و رویکردهای جهانشمول جهانشناسی و تقدیر و آنچه که انسان باید با جهان برخورد بکند از شعر حافظ استفاده میکنیم. مجموعی از آراء حافظ در قالب‌های ابیات دگرگون درباره یک موضوع رو استخراج میکنیم و خدمت عزیزان و ارجمندان ارائه میدهیم با نگاهی به پیشینه عرفان و پژوهش‌های بزرگان در ارتباط با موضوعاتی که راجع به حافظ تحقیق و پژوهش کردم.
تشکر فراوان جناب دکتر رادفر، استفاده کردیم قربان.
خواهش میکنم. من از حضرت شما جناب آقای خالصی و برنامه رادیو فرهنگ عزیز خوشحالم. تقدیر تشکر میکنم که جستجو میکنین چهار گوشه ایران عزیز رو و اخبار فرهنگی رو غافل نیستید و به جمعیت مخاطبان بیشتری در ایران عزیز میرسانید. سپاسگزارم.
تشکر فراوان. درود بر شما، وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. متشکرم. خدا.
گفتگو با جناب دکتر عبدالرضا رادفر رو شنیدید. برنامه‌های حافظخوانی شنبه‌ها در شهر کرمانشاه. و ما ادامه برنامه هفتانه،
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید. از رادیو فرهنگ بشنوید. هفتانه.
هر روز 13:30
تا 14 دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که به هنرهای سنتی تعلق داره.
دست به دست دادن، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه. با تایید کمیته میراث بشری ناملموس، پرونده مهارت ساختن و نواختن دوتار ایرانی در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت جهانی رسید. تفاهم‌نامه همکاری شهرداری بندرعباس و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان با موضوع تبادل نظر و برنامه ریزی در راستای ارتقاء شاخصهای صنایع دستی و هنرهای سنتی شهر منعقد شد. و معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه از تلاش برای تکمیل پرونده ثبت دالاهو به عنوان شهر ملی تنبور و رفع موانع ثبت آن خبر داد.
سلام شنوندگان عزیز هفتانه، روز و روزگار بر شما خوش باشه. انشاءالله ممنون که تا این لحظه همراه هفتانه هستید. پرستو فخاریان هستم و با بخش صنایع دستی برنامه امروز هم در خدمت شما خواهم بود. در خبرها داشتیم که قراره در دی ماه شاهد برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع دستی در استان هرمزگان باشیم. یکی دیگر از مجموعه نمایشگاهایی که در واقع هر ماه ما شاهدش هستیم که برگزار میشه در استانهای مختلف و حالا هرمزگان میزبان این نمایشگاه هست. در خصوص این نمایشگاه بیشتر صحبت خواهیم کرد با مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری این استان جناب آقای رضا برومند. سلام آقای برومند، وقتتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و خداوند دارم خدمت اصالی همکاران پرتلاشتان و همه شنوندگان خوبی برنامه.
خواهش میکنم آقای برومند، راجب نمایشگاه بیشتر کلیت نمایشگاه برای ما بفرمایید، برای شنونده های ما اینکه چند غرفه خواهد بود و چقدر از این غرفه در اختیار هنرمندان هرمزگانی قرار میگیره.
نمایشگاه امسال ما که از 8 تا 13 دی ماه برگزار خواهد شد چند تا تفاوت عمده خواهد داشت با نمایشگاه‌هایی که برگزار شده. امسال ما 5 نمایشگاه رو برگزار می‌کنیم. اول اینکه شهر بندرعباس به عنوان شهر خلاق در حوزه صنایع دستی و هنرهای بومی شناخته شده در یونسکو، همراه با شهر سنندج که به عنوان شهر جهانی موسیقی و قبل از اونم می‌دونید که اصفهان و رشت جزء شهرهای جهانی در حوزه شهرهای خلاق معرفی شدن.
بله درسته.
خب این فرصتی که ما بندرعباس رو به عنوان شهر خلاق در حوزه صنایع دستی بیشتر معرفی می‌کنیم. دومی اتفاقی که رخ داده شهر بندر لنگه، شهر غرب هرمزگان به عنوان شهر ملی صنایع دستی ثبت شد. و این میتونه خیلی کمک بکنه در
جامعه.
در چه گلابتون دوزیه که در حقیقت گلابتون کار خانم‌های استان هرمزگان هست و ما در سراسر استان داریم، اما اون شهر به دلیل فعالیت‌های بیشتری که در حوزه گلابتون
شهر ملی
داشته بله شهر ملی صنایع دستی.
بسیار عالی.
ما حدود 100 غرفه رو پیش بینی کردیم که از این غرفه ها به هر استان 2 غرفه میدیم که چیز حدود 60 غرفه خواهد بود و صنایع دستی رو خواهند آورد که در حقیقت با استان دیگه تداخل نداشته باشه و 40 غرفه هم به صنعتگران استان هرمزگان اختصاص خواهد داد که ما امسال با توجه به این که برند صنایع دستی صدفی رو که از محصولات دریایی در حقیقت ساخته میشه و خیلی قشنگ هم به هر حال دارن کار میکنن، این انشاءالله سعی خواهیم کرد پررنگ ترش بکنیم. در کنار این ما با همراهی در حقیقت دستگاه مرتبط از جمله شهرداری و اتاق بازرگانی و دانشگاه هرمزگان اونجا پنل های تخصصی رو برای برندسازی صنایع دستی و همچنین صادرات صنایع دستی رو به خارج از کشور انشاءالله خواهیم داشت که اونجا عزیزانمون از اتاق بازرگانی هرمزگان آموزش ها و مشاوره لازم رو ارائه خواهند داد.
بسیار عالی، نکات جالبی و اشاره کردین جناب برومن. آیا قراره که حالا در همین راستا که فرمودین شهر بندرعباس به عنوان شهر خلاق
جهانی
انتخاب شده، آیا کار خاصی مثلا غرفه خاصی در نظر گرفته میشه به نوعی که ما بتونیم این رو به مردم هم بیشتر ترویج بکنیم، بهشون بیشتر در این خصوص اطلاع رسانی بکنیم و علاوه بر این آیا برنامه‌ریزی شده مثلا با توجه به نزدیکی بندرعباس به کشورهای حاشیه خلیج فارس برنامه‌ریزی شده در بلند مدت ما بتونیم از این کشورها هم چه گردشگر بخوایم جذب بکنیم برای در راستای برگزاری چنین نمایشگاهی، چه اینکه بخوایم غرفه‌هایی رو اختصاص بدیم به این کشورها که بیان و اونها آشنا بشن با در واقع صنایع دستی هرمزگان و حالا به هر حال این آشنایی متقابل صورت بگیره.
ما برای شهر بندرعباس به عنوان شهر جهانی خلاق غرفه اختصاصی رو خواهیم داد، همچنین برای بندر لنگه به عنوان شهر ملی صنایع دستی و حتی روستای بهمنی که دنبال ثبت شصیم به عنوان روستای ملی صنایع دستی در زمینه حصیر بافی که در حقیقت در شرق هرمزگان میدونید که درخت نخل در حال حصیرها و سبدهای قشنگی رو درست میکنن.
درسته.
در ارتباط با حضور صنعتگران کشورهای مختلف، چون در حقیقت نمایشگاه ملی بیشتر حوزه ملی خواهد بود، اما اطلاع رسانی که صنعتگرای ما و خود ما انجام خواهیم داد قطعا بازی کننده هایی رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص عمان خواهیم داشت و خیلی از صنعتگرای ما در حقیقت به طریقی میتونیم بگیم مشترکن بین ما و کشورهای حوزه خلیج فارس.
درسته. به حال در اون کشورها اقوامشون هستن و رفت آمد دارن به اون کشورها. بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون آقای برومند. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همه هنرمندان عزیز هرمزگانی در برگزاری 5 نمایشگاه سراسری صنایع دستی هرمزگان.
منم متشکرم از شما و تلاشاتم، امیدوارم که انشالله سفیران خوبی باشیم برای معرفی صنایع دستی استان هرمزگان.
انشالله که همینطور خواهد بود. خدا نگهدار.
متشکرم.
با جناب آقای رضا برومند صحبت می‌کردم، مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان، درباره برگزاری پنجمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در این استان که از 8 تا 13 دی ماه در بندر عباس برگزار خواهد شد. اگر در اون زمان در بندر عباس در جنوب کشور حضور دارین، بعد نیست که سری به این نمایشگاه بزنید. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های هفتانه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا فردا، خدا نگهدار.
تازه‌ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ، حامی کتاب و کتابخوانی.
به این ترتیب فرصت امروز ما برای در کنار شما بودن در بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ به پایان رسید. صبح به همراه این دوستان در کنار شما بودیم. تهیه کننده نرگس سعادتی. صدا بردار علیرضا بخشی. هماهنگی و ارتباطات زهره صادق. دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های شبکه فرهنگ هم همراه باشید. زمستان شما دلنشین و خداحافظ.
صحنه تبرک از صنعت رب ایران
یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائد ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبلغ از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه آلیس.
یه آب میوه آلیس؟ لیمونات، سیب، لیمون، انار، آلمالو، انار و زرشک، پرتقال با طعم انبه، انگور قرمز.